ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه هایی است که وارد بامداد چهارشنبه ششم اسفند 1393 خورشیدی شدیم. بامداد شما در ایران به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم آزاده اسدی همراه میشیم با مشروع اخبار. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد هرچه در توان دارد به کار میگیرد تا مانع رسیدن ایران و قدرت های جهانی به یک توافق هسته‌ای شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت نگرانیش درباره توافقنامه در حال تدوین بین ایران و قدرت های جهانی تشدید شده و اگر این توافقنامه امضا شود، به گفته او تهران در آستانه تبدیل شدن به کشوری هسته‌ای قرار میگیرد. بنیامین نتانیاهو گفته با رفتن به واشنگتن از کنگره آمریکا به عنوان آخرین ترمز پیش از امضای این توافقنامه استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سوم ماه میلادی مارس، 12 اسفند ماه، در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرد و گفت سیاست دولت باراک اوباما جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری یک روز بعد از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو که در کنگره سخن میگفت، افزود واشنگتن به زودی خواهد فهمید آیا ایران تمایلی به دستیابی به یک توافق قابل قبول و قابلی راستی آزمایی دارد یا خیر. او به مخالفان توافق هسته‌ای احتمالی انتقاد کرد و گفت آنها که میگویند تمایلی به این توافق ندارند، اساسا نمیدانند توافق چه معنایی دارد. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا جمعه گذشته به مدت 4 روز در ژنو برگزار شد. وزیر کشور جمهوری چک میگوید حمله مسلحانه به رستوران در شهر مرزی این کشور با اسلواکی حمله تروریستی نبوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده روز سه‌شنبه در حمله مسلحانه به رستورانی در شهر اورسکی بورد در شرق جمهوری چک 8 تن کشته شدند. وزیر کشور جمهوری چک در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد مهاجم یک مرد 60 ساله محلی بوده که بعد از حمله خودکشی کرده است. هنوز گزارشی درباره انگیزه احتمالی برای انجام این حمله مسلحانه منتشر نشده است. شبکه خبری الجزیره و روزنامه بریتانیایی گاردین از اسناد محرمانه خبر دادند که در بخشی از آنها اطلاعات گردآوری شده از سوی آژانس اطلاعاتی آفریقای جنوبی از کسانی که جاسوسان ایرانی در این کشور خوانده شدند جمع‌آوری شده است. به نوشته الجزیره در این گزارش 128 صفحه‌ای اطلاعات و اقدامات جاسوسی 10 نفر که گفته می‌شود مأمور مخفی جمهوری اسلامی ایران هستند ذکر شده است. اما در ایران معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده مهدی هاشمی را سنگین خواند که به گفته او 12 مورد اتهام در آن وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، هادی صادقی سیاسی جلوه دادن پرونده مهدی هاشمی را غلط خواند و گفت این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد. چندی پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته بود مهدی هاشمی در دادگاه بدوی به 5 سال زندان و در مرحله تجدید نظر به 2 سال حبس تعلیقی محکوم خواهد شد. سخنان او کمی بعد توسط سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد. باز هم در ایران سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت جعفر پناهی گفته است این فیلمساز باید خودش پیگیر محدودیتش باشد، چرا که به گفته او باعث و بانی آن خودش بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت وزارت ارشاد مسئولیت و وظیفه‌ای برای رفع برخی مشکلاتی که افراد خودشان به وجود می‌آورند ندارد. سخنگوی وزارت ارشاد درباره امکان ادامه فعالیت جعفر پناهی که به 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم است گفت اگر محدودیت‌های او برطرف شود وزارت ارشاد از کارهایی که همسو با ضوابط باشد حمایت می‌کند و او هم می‌تواند به فعالیت بپردازد. جعفر پناهی که به حکم دادگاه دوران محدودیت و ممنوع الخروجی خود را سپری می‌کند، امسال با فیلم تاکسی در جشنواره فیلم برلین حضور داشت و خرس طلایی این جشنواره را به دست آورد.
ممنون آزاده. مشروع اخبار رو از همکارم آزاده اسدی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. گزارشی خواهید شنید از دفاع وزیر خارجه آمریکا از سیاست خارجی این کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران. سفر دوباره وزیر خارجه ایران به عراق، پیگیری توافقات پیشین یا گفتگو درباره چگونگی مبارزه با گروه داعش. گفتگویی خواهید شنید با یک حقوقدان درباره عملکرد قوه قضاییه ایران و سخنان تازه رئیس آن صادق آملی لاریجانی. روز سه‌شنبه یک روزنامه‌نگار ایرانی زن و دو زندانی سیاسی ایران جوایز ویژه حقوق زنان و حقوق بشری را از دو سازمان غیردولتی در سوئیس و اتریش دریافت کردند. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی خطاب به سناتورهای این کشور از سیاست دولت اوباما در قبال برنامه اتمی ایران دفاع کرد. آقای کری گفت که سیاست آمریکا جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای است. جزئیات این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن موضوع گفتگوهای اتمی با دولت ایران همچنان در صدر مسائل خارجی آمریکا مورد سوال و بحث و گفتگو است. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته بودجه سنای این کشور که برای بررسی بودجه وزارت خارجه در سال 2016 میلادی تشکیل شده بود، در برابر پرسش یکی از سناتورها از سیاست دولت اوباما در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و منتقدان را هم به باد انتقاد گرفت. آقای کری تأکید کرد که سیاست دولت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و کسانی که اینجا و آنجا با جست و خیز بر عدم علاقه خود به توافق تأکید می کنند از توافق خبری ندارند، چرا که هنوز توافقی در میان نیست. وزیر خارجه آمریکا افسود که در انتظار تصمیم جمهوری اسلامی ایران است که آیا اراده‌ای برای توافق اتمی دارد یا نه. او افسود که به زودی از تصمیم دولت ایران برای پذیرش یک طرح قابل راست آزمایی آگاه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود در نشست کمیته سنا همچنین به طور تلویحی موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را هم مورد انتقاد قرار داد و توصیه کرد که منتقدان منتظر نتیجه گفتگوها باشند. نخست وزیر اسرائیل در قبال گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا با ایران موضع سرسختانه‌ای داشته و گفته است که توافق اتمی با حکومت ایران در شکل و فرم کنونیش بد و خطرناک است و او برای جلوگیری از آن خواهد کوشید. آقای نتانیاهو میگوید که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید متوقف شود، ولی گفتگوهای جاری به آن فرصت می‌دهد که همچنان چند هزار سنتریفیوژ را برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم به گردش درآورد. او قرار است در این زمینه روز سوم ماه مارس یک هفته دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی کند. روز سه‌شنبه آقای کری از دیدارش با پادشاه عربستان در اواخر هفته جاری هم خبر داد. او زمان دقیق و محل این ملاقات را مشخص نکرد. علاوه بر اسرائیل، عربستان سعودی نیز نسبت به برنامه هسته‌ای دولت ایران ابراز نگرانی کرده است. دولت جمهوری اسلامی هم بار تأکید کرده که برنامه اتمیش هدف‌های صلح‌آمیز دارد. در نشست کمیته بودجه سنای آمریکا در کنار مسئله اتمی ایران، بحران اوکراین نیز مطرح شد و وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که روسیه درباره فعالیت‌هایش در اوکراین به طور مکرر به او دروغ گفته است. Do you agree with me that when Russia says there are no Russian weapons or troops in the Ukraine, they're lying? Yes. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام از منتقدان سیاست خارجی دولت اوباما از آقای کری پرسید که آیا او نیز موافق است که روسیه دروغ میگوید. وزیر خارجه آمریکا به روشنی تاکید کرد که روسیه دوره ای از عملیات تبلیغاتی گسترده و آشکاری را آغاز کرده که از اوج جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته. گفت روس‌ها در دروغگویی و وارونه نشان دادن حقایق در اوکراین سرسخت و مصر بودند و نه تنها به او بلکه به دیگران هم در موارد گوناگون دروغ گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مسلح کردن جدایی خواهان شرق اوکراین را در جنگ علیه دولت مرکزی تکذیب می کند. جنگی که تاکنون 5600 قربانی گرفته و بیش از 1,000,000 تن آواره بر جای گذاشته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود از دفاع وزیر خارجه آمریکا از سیاست خارجی این کشور در گفتگو با تعدادی از سناتورهای کنگره آمریکا، سنای آمریکا، عذر میخوام. و اما بشنوید، وزیر خارجه ایران دوباره روز سه‌شنبه وارد بغداد شد. بنابر گزارش ها محمد جواد ظریف در این سفر قرار است علاوه بر موضوع لغو روابط سیاسی و خدمت میان دو کشور، توافقنامه هایی را که هفته گذشته در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با عراق به امضا رسیده رو پیگیری کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پس از مذاکرات ژنو دوشنبه شب راهی عراق شد، روز سه‌شنبه به نجف رفت و عصر سه‌شنبه وارد بغداد شد. ظریف در این سفر علاوه بر مسائل روابط دو جانبه و منطقه‌ای، همینطور در مورد نارامی‌ها و مسائل امنیتی با مقامات عراقی گفتگو می‌کند. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با ابراهیم جعفری همتای عراقی در بغداد گفت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش همواره در کنار حکومت عراق خواهد بود، اما با این تأکید که مسئولیت مبارزه با گروهایی که امنیت عراق را تهدید می‌کنند بر عهده دولت خود عراق است. به گزارش فارس، ظریف در پاسخ به سوالی درباره مشارکت ایران در عملیاتی که گفته شده است قرار است به زودی در شهر انبار در مقابل با داعش صورت گیرد، گفت که نیاز است به صورت عملیاتی با تروریسم و داعش مقابله شود. ظریف همچنین در این سفر متولی پیگیری توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی است که هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در سفر به عراق با مقامات آن کشور امضا کرده و وزارتخانه‌های خارجه دو کشور باید این موضوع را دنبال کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در فنلاند سفر محمد جواد ظریف را اینچنین ارزیابی می‌کند.
ببینید، بعد از سوریه که رابطه ایران و سوریه رابطه استراتژیک هستش، یکی از کشورهایی که روابط تنیده‌ای رو با تهران داره در حال حاضر، اگرچه استراتژیک نشده اما تنیده هستش، عراق هستش، به دلیل اینکه دولت شیعه در اونجا هستش و ایران در دولت عراق نفوذ داره. حدی که کنار رفتن آقای نیکی مالکی هم با نظر مثبت تهران بوده و روی کار آمدن آقای علی‌بادی. اما در شرایط حاضر سفر آقای ظریف در واقع به دو دلیل مهم داره انجام میشه. یک، امضای تفاهم لغو روابط یا ویزا بین دو کشور برای گذرنامه‌های سیاسی و خدمت. بنابراین گذرنامه‌های عادی همچنان نیاز به روابط داره، اما حذف همین مقدار از روابط هم نشان بهبودی یافتن روابط دو کشور هستش. دومین دلیل مهمش سفر ایشون به دلیل تعیین مرز بین‌المللی هستش که از سالیان دور حتی زمان صدام حسین مشکل وجود داشته، نقطه گذاری‌های مرزی با دقت انجام نشده بوده و ظاهرا دلیل دیگرش هم به این موضوع هست. اما در کنار این سفر که دلیل اصلی داشته، اهداف دیگری هم وجود داره که موارد عدیده‌ای هستش، از جمله صدا با مقامات مذهبی در عراق، از جمله بحث حضور داعش در عراق که بخشی از این کشور رو تصرف کرده، و از جمله میدونیم به حال عراق الان یک سرکلی هستش برای ارتباط تهران با سوریه و این یکی از موضوعات محرمانه این مذاکرات میتونه باشه، و البته دلایل عدیده بسیاری میتوان برای این سفر شمرد.
این چهارمین سفر محمد جواد ظریف به عراق پس از تصدی سمت وزارت خارجه ایران است.
مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه.
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا بخوریم، چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه بعد غذا بخوریم.
بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همراه با من آرش حسن‌نیا در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا. چهارشنبه شب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. ساعت 15 دقیقه نیمه شب بامداد به وقت تهران هست. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در مراسم تحلیف 315 قاضی جدید انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران را هجمه‌های علیه نظام توصیف کرده و عملکرد قوه قضاییه ایران را سالم دانست. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس نخست ارزیابی او را در رابطه با عملکرد قوه قضاییه ایران پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی:
مشکل قوه قضاییه در ایران فقط در ارتباط با پرونده های سیاسی نیست، در ارتباط با کلیه اموری است که به عنوان مرجع احقاق حق باید نسبت به اون مسائل اظهار نظر بکنه. به دو دلیل: نخست اینکه در هر نظامی استقلال قوه قضاییه پیش شرط سلامت کار دادگستری است. وقتی دادگستری مستقل نبود، خب در حوزه اقدامات علیه مردم، در قسمت رسیدگی به تظلم‌های مردم، به شکایات مردم، به رسیدگی به اعمال خلاف ماموران دولتی هم دیگه این نمونه‌های اخیرش رو شما دیدید. پرونده ستار بهشتی رو دیدید، پرونده چهریزک و اتهام‌های سعید مرتضوی رو دیدید. بنابراین نخستین مشکل دادگستری در ایران مشکل عدم استقلاله. مشکل دوم این که اصلا حقوق و قضا دیگه در ایران معنا مفهومش از دست داده، به خاطر اینکه وقتی سرنوشت مردم رو دست یک گروهی بدید، هم ناوارد غیر متخصص و هم متاسفانه به تمام معنی در اختیار شبکه‌های امنیتی اطلاعاتی، اون هم برای از یک طرف ساکت کردن صدای مخالفان و از طرف دیگه هم از بین بردن پرونده‌های دزدی‌های کلانی که می‌دونید دیگه در جمهوری اسلامی یک رقم‌های تازه‌ای پیدا کرده که برای من به عنوان یک حقوقدان حتی تصورش هم یک خورده مشکل است.
صادق لاریجانی عملکرد قوه قضاییه رو سالم ارزیابی کرده. شما با توجه به اینکه در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر روی پرونده های حقوق بشری کار میکنید، عملکرد دستگاه قضایی رو در رابطه با پرونده های زندانیان سیاسی و عقیدتی چطور ارزیابی میکنید؟
راجب پرونده های زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر هم تمام کسانی که بعد از ماجراهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی دستگیر شده، هنوز تعداد زیادی از اونها در زندان هستند. همکاران ما عبدالفتاح سلطانی، آقای سیف‌زاده، مدافع حقوق زن و حقوق بشر بهاره هدایت، ده ها زندانی سیاسی دیگه، ده ها روزنامه‌نگار، نشون میده که درجه فشار و درجه سرکوب در جمهوری اسلامی، اون هم نسبت به کسانی که حتی فعال سیاسی و زندانی سیاسی نیستن، مدافع حقوق بشرن، مدافع حقوق زنن، وکیل دادگستری هستن، روزنامه‌نگار هستن. و خب این نشون میده که جمهوری اسلامی تا چه حد درجه اختناق و فشار رو بالا برده برای اینکه جامعه ایران رو تبدیل به یک زندان بزرگ بکنه. خب این نشون میده که کارنامه دادگستری جمهوری اسلامی متاسفانه چیزی غیر از سیاهکاری و چیزی غیر از تجاوز به حقوق مردم و آزادی‌های مردم نیست.
آقای لاهیجی، رئیس قوه قضاییه ایران در بخشی از صحبت‌هاش گفته که دستگاه قضایی ایران ارزش‌های دینی و اخلاقی رو دنبال می‌کنه، به عنوان مثال اعدام رو گفته و گفته که حکم قصاص در قرآن اومده و این موضوعی هست که بارها مقام‌های ایران بر اون تاکید کردن و گفتن که اختلاف نظر بین ایران و غرب بر سر مسائل حقوق بشری احکام اسلام هست. شما این صحبت‌های آقای لاریجانی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
همین نشون میده که این شخص اینقدر از حداقل دانش حقوقی بی بهره است که میگه کار ما این است که موازین شرعی و اخلاقی رو رعایت بکنیم. او به عنوان رئیس قوه قضاییه یک کشور و یک دولتی است که عضو جامعه بین‌المللی است، عضو سازمان ملل متحده. این دولت باید دو هفته دیگه جلوی شورای حقوق بشر نمایندهش بیاد پاسخگو باشه. آیا اونجا رفتن و گفتن اینکه ما اعدام میکنیم به حکم قرآن؟ حتی نماینده عربستان سعودی نمیتونه بیاد این حرف رو بزنه، به خاطر اینکه یک تعهدات بین المللی است که این تعهدات بین المللی در چارچوب کنوانسیون هایی هستش که به عنوان تعهدات بین المللی ایران تلقی شده و در مقابل این تعهدات است که باید پاسخگو باشه و در غیر این صورت محکوم میشه، همچنان که هر ساله داره توسط نهادهای سازمان ملل محکوم میشه.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، همکارم مهتاب وحیدی راد با اون گفتگو رو انجام داده بود درباره وضعیت عملکرد قوه قضاییه ایران. اما مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی و گرداننده صفحه فیسبوک آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی، روز سه‌شنبه 5 اسفند از سوی تشکل ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر برنده جایزه حقوق زنان در سال 2015 شد. صفحه فیسبوکی آزادی یواشکی برای زنان ایرانی از اردیبهشت ماه سال 93 کار خود را آغاز کرد و در این مدت حدود 700,000 نفر عضو آن شدند. این صفحه فیسبوکی تصاویر صدها زن ایرانی را که در مخالفت با حجاب اجباری عکس‌هایشان را به این صفحه فرستاده شدند منتشر کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش با مسیح علی نژاد گفتگوی کردم و نخست دلایل برگزیده شدنش رو از سوی تشکل ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر پرسیدم. مسیح علی نژاد:
جایزه‌ای که بهم تعلق گرفته به دلیل بلند کردن صدای بخشی از زنان جامعه ایرانی بود که به حجاب اجباری معترض هستند ولی هیچ صدایی در داخل ایران ندارند. من هم در این نشست، هم توی سازمان ملل که برگزار شده بود و هم نشست دیگه‌ای که مراسم برگزاری در واقع اهدای این جایزه بود، تاکید کردم که به عنوان یک روزنامه‌نگار 5 سال روی پرونده کشته شدگان و کسانی که توی ایران اعدام شدن، زندانی شدن کار کردم. با خانواده‌های کشته شدگانی که اصلا صدایی در ایران نداشتن مصاحبه کردم و الان هم با زنانی که هیچ صدایی در داخل ایران نداشتن حرف زدم و رسانه رسمی چون در داخل ایران ندارن از فیسبوک استفاده کردم تا بتونم صدای اونها رو در اعتراض به حجاب اجباری بلند بکنم، چون بخش زیادی از زنان در داخل ایران هستن که هر روزه این قانون اجباری بودن حجاب رو به چالش میکشن. خود اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده بود که در سال گذشته فقط بیش از 3 میلیون نفر به زنان ایرانی تذکر داده شد و 18,000 نفر هم براشون پرونده در دادگاه درست شده فقط به خاطر اینکه بعد حجاب هستن در قاموس اونها. بنابراین من فکر میکنم که این صفحه با همت خود زنانی هست که در داخل ایران به حجاب اجباری اعتراض داشتن و الان صدای اونهاست که بلند شده و این جایزه در واقع برای خود زنان ایرانی هست که سکوت رو انتخاب نکردن و در برابر حجاب اجباری اعتراض کردن.
خانم علی نژاد، میشه لطفاً کمی از ماهیت این تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی بگید؟ دقیقاً این تشکل از چند سازمان غیر دولتی حقوق بشری تشکیل شده؟
ژنو سامیت یک نشستی سالانه برگزار میکنه در ژنو که متشکل هست از 20 سازمان غیر دولتی و مردم نهادی که در زمینه حقوق بشر تو کشورهای مختلف کار میکنن. برنده یکی دیگر از جوایز این نشست یک بلاگر عربستان سعودی شده بود که به شلاق محکوم شده در اعتراض به جرم توهین به مقدسات دینی و هر ساله به حال کسی رو انتخاب میکنن. امسال این صفحه آزادی یواشکی رو انتخاب کردن به خاطر اینکه صدای اعتراض زنان به حجاب اجباری رو بلند کرده بود و دیگه از اون حالت کوچه و خیابان ماندن و یواشکی اعتراض کردن رسیده به سطح رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی در مورد حجاب اجباری در داخل ایران دارن حرف میزنن. من توی این نشست هم قدم بعدی رو اینگونه عنوان کردم که ما در تمام مدت منتظریم که دولت ایران واکنششون بده، حکومت ایران واکنششون بده، ولی حجاب خط قرمز هست و هیچ کسی در داخل ایران حرفی نمیزنه. بنابراین قدم بعدی میتونه این باشه که زنان سیاستمدار دنیا وقتی با مقامات ایرانی دیدار میکنن حداقل در مورد حجاب اجباری پرسش کنن، به این دلیل که خود مقامات ایرانی وقتی به کشورهای غربی میرن از اونها توقع دارن که به ارزش‌های اسلامیشون احترام گذاشته بشه، مثلا الکل سرو نشه در شام و مراسم رسمی. خب بنان سیاستمدار دنیا وقتی با مقامات ما دیدار میکنن میتونن در مورد حجاب اجباری که خودشون رو وادار میکنه به این قانون تن بدن سوال بکنن، پرسشگری بکنن، پرسشی که زنان ایرانی هیچ وقت نمیتونن در رسانه‌های داخلی مطرح بکنن.
تحلیل و بررسی جوایز اسکار 2015.
امسال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
اما باز هم بشنوید اینکه تشکل حقوق بشری زودویند در اتریش روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که جایزه حقوق بشری امسال این تشکل به نام رها به خسرو و مسعود کردپور اهدا شده است. جایزه رها برای ادای احترام به کسانی که سهمی در ارتقا و حفاظت از حقوق بشر در ایران دارند در نظر گرفته شده است. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و عضو سازمان حقوق بشری زودویند، نخست از او درباره ویژگی‌های جایزه رها پرسیده است. حسن نایب هاشم:
در چارچوب یکی از پروژه‌های زودوین که یک تشکل حقوق بشری هست، پروژه همه حقوق بشر برای همه در ایران تعریف شده و یکی از امکانات این مجموعه و فعالیت‌ها اهدای جایزه حقوق بشر هست. در 3 سال برای 18 نفر پیشبینی شده این جایزه که در سال گذشته به 7 نفر اهدا شد، امسال به افراد دیگری اهدا خواهد شد و نهایتاً سال آینده با اهدای آخرین جوایز 18 نفر یا 18 مجموعه که البته گفتم در مورد آقایان کردپور هر دو برادر یک جایزه رو بهشون اختصاص خواهد یافت، نهایتاً تعدادی از افراد این 18 جایزه رو خواهند. این جایزه شامل یک تندیس هست که رهایی رو، رهایی از زندان رو عملاً نشان میده، لوح یادبودی هست و ما در شورای حقوق بشر مراسمی رو برپا خواهیم کرد و یادی از برندگان جایزه خواهد شد و مراسمی هم خواهیم داشت در شبی که جایزه اهدا خواهد شد به عزیزان در شورای حقوق بشر و بزرگداشت رو خواهیم داشت از عزیزان.
تشکل حقوق بشری زودویند چه اطلاعی از وضعیت پرونده این دو برادر کرد زندانی در اختیار داره؟
این دو برادر در این سالهایی که فعالیت داشتن، دهها فعالیت، سعی می‌کردن مسائل حقوق بشری مردمی رو که باهاشون در تماس بودن مطرح بکنن. چیزهایی که در پرونده اینها هست خب ربطی به فعالیت‌هاشون نداره، یعنی پرونده اونها اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور رو دادن، تو این رهبری رو دادن، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رو دادن. اینها مسائلی هستش که معمولاً برای هر کسی که پرونده ای ساخته میشه این اتهامات داده میشه، ولی این اتهامات همه بی اساس هست و اونها فعالیتی در این جهت داشتن که مسائل زندانیان سیاسی، مسائل مردم کرد، مردمی که در واقع باهاشون در ارتباط بودن، نقض حقوق بشر اونها رو مطرح کردن و خب در رسانه‌هایی که در دسترسشون بود و از طریق اون رسانه ها پیام افراد قربانی نقض حقوق بشر رو مطرح میکردن، از این زاویه به هر حال مورد توجه حکومت قرار گرفتن و با این اتهامات اونها رو به زندان کشاندن. ولی به خاطر مجموعه فعالیت‌های حقوق بشری که داشتن، افراد فعال این پروژه که کاندیداهای رو معرفی کردن، این پیشنهاد رو ارائه دادن و نهایتاً هیئت ژوری تصمیم گرفت که برادران کردپور از جمله دریافت کنندگان این جایزه باشن به خاطر 10 سال فعالیت مدنی و فعالیت حقوق بشری.
هیئت داوران و هیئت جوری اهدا کننده جایزه حقوق بشری رها چه کسانی هستند؟
هیئت داوران متشکل است از خانم شیرین عبادی به عنوان رئیس هیئت جوری که ایشون برنده جایزه نوبل هستند و هم آشنا هستند برای همه، و آقای آرون رودز هم که سابقه 10 سال فعالیت حقوق بشری دارند، از بنیانگذاران و محقق پروژه حقوق آزادی هستند و مدیر اجرایی سابق فدراسیون بین المللی هلسینکی برای حقوق بشر هستند، و خانم کارولینا یانوزلفسکی که از فعالان حقوق بشر شناخته شده در اتریش هستند و عضو هیئت مدیره زودویند هم هستند. ایشون در انستیتوی حقوق بشر دانشگاه حقوق بشر در واقع در اتریش فعال هستند و فعالیت نزدیکی دارن با گزارشگر ویژه سابق شکنجه آقای نوواک. این مجموعه که متخصص هستند، کارشناس هستند روی مسائل حقوق بشر، نهایتاً از بین کاندیداها انتخاب میکنن برندگان جایزه رو.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با حسن نایب هاشم، عضو سازمان حقوق بشری زودویند در اتریش. تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب وارد می‌شویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ثانیه هایی مانده به نیمه، در واقع به 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. در اینجا همکارم آزاده اسدی به استودیو آمده تا مروری داشته باشه به آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
ممنونم از تو رضا. سلام دوباره به شما شنونده ها و شب زنده داران در ایران. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد هرچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا مانع رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق هسته‌ای شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای گفته است نگرانی‌اش درباره توافق‌نامه در حال تدوین بین ایران و قدرت‌های جهانی تشدید شده و اگر این توافق‌نامه امضا شود، به گفته او تهران در آستانه تبدیل شدن به کشوری هسته‌ای قرار می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو گفته است با رفتن به واشنگتن از کنگره آمریکا به عنوان آخرین ترمز پیش از امضای این توافقنامه استفاده می‌کند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرده و گفته سیاست دولت باراک اوباما جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری یک روز که بعد از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو در کنگره سخن میگفت و افسود واشنگتن به زودی خواهد فهمید آیا ایران تمایلی به دستیابی به یک توافقنامه قابل قبول و قابل راستی آزمایی دارد یا خیر. در خبری دیگر، معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده مهدی هاشمی را سنگین خواند که به گفته او 12 مورد اتهام در آن وجود دارد. خبرگزاری فارس گزارش داده که او سیاسی جلوه دادن پرونده مهدی هاشمی را غلط خوانده و گفته این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد. شبکه خبری الجزیره و روزنامه بریتانیایی گاردین از اسناد محرمانه خبر دادند که در بخشی از آنها اطلاعات گردآوری شده از سوی آژانس اطلاعاتی آفریقای جنوبی از کسانی که جاسوسان ایرانی در این کشور خوانده شدند جمع‌آوری شده است. به نوشته الجزیره در این گزارش اطلاعات و اقدامات جاسوسی 10 نفر که گفته می‌شود مأمور مخفی جمهوری اسلامی ایران هستند ذکر شده است. باز هم در ایران، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد درباره وضعیت جعفر پناهی گفته است این فیلمساز باید پیگیر محدودیتش باشد، چرا که به گفته او باعث و بانی آن خودش بوده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته است وزارت ارشاد مسئولیت و وظیفه‌ای برای رفع برخی مشکلاتی که افراد خودشان به وجود می‌آورند ندارد. و بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته تا 16% خبر داد. مقایسه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در این مدت نزدیک به 50% کاهش داشته است.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی میشنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید. از دیگر همکارم آزاده توکلی پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو میکنم. بدرود و شب خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و آقای امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، با ما در استودیو خواهد بود تا مروری در رابطه با امنیت اپلیکیشن های موبایلی مثل وایبر، واتساپ و تلگرام داشته باشیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا را در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
آقای
روحانی به داد کشورتون برسین. آقای احمدی نژاد حسابی کشور ایران رو به حد ورشکستگی کامل درآورده، از لحاظ منابع طبیعی، ارضی، آبی، که ما با ورشکستگی آبی ایران دچاریم.
آقای رهبر، آقای نماینده های مجلس، تنبیه ملت ایران تا چه؟ 36 سال برید ملت ایران رو تنبیه میکنید. هر سال که میشه تو اسفندماه رشته به تن ملت ایران میندازید با گرون کردن برق و آب و گاز و خب به همون نسبت هم حقوق کارگرها رو خدمات رو ببرید بالاتر که مردم قدرت پرداخت داشته باشن. تا چه ملت باید تاوان مرگ بر شاه بدن؟
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. آلبوم‌های عکسی که پر مخاطب بودند و پر می‌دنده به دو بخش تقسیم میشن این دفعه. یکی اینکه آلبوم‌های مربوط به جشنواره‌ها و فستیوال‌های هنری، کارناوال ونیز که یک مجموعه عکس ما ازش منتشر کردیم و همینطور جوایز اسکار که همراه با اخبار و گزارش‌ها مجموعه عکس منتشر شد و مبدل به پرمیدنده‌ترین آلبوم عکس این هفته ما شد. ولی در کنار این دو جشنواره و فستیوال و مراسم هنری باید اشاره کنم که همچنان کاربران برای ما تصاویر و عکسایی از گرد و غبار در شهرهای مختلف ایران و به ویژه خوزستان برای ما میفرستند که مانند هفته گذشته پربیننده بوده و موفق به جذب مخاطبان ما شده. و در این فرصت من میخوام استفاده کنم و دوباره تشکر کنم از کاربرایی که برای ما این عکس‌ها رو میفرستند و کاربرای دیگه هم اگه عکس و فیلم جالبی دارند به آدرس info@radiofarda.com بفرستن تا ما با دیگر کاربران رادیو فردا اینا رو به اشتراک بگذاریم.
فرد، در اینستاگرام همین عکس هایی که از طرف شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم بازخورد خوبی از طرف کاربران اینستاگرام رادیو فردا داشته و ما از پربیننده‌ترین مطالب وبسایت رادیو فردا برامون بگو.
همونطور که میدونید سایت رادیو فردا مطالب مختلفی در مورد وقایع بین المللی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و هنر و دانش و فناوری منتشر میکنه و هر چند وقت یه بار یکی از این مطالب پربیننده میشه. این بار مسائل مربوط به هسته‌ای که همونطور که میدونین در ژنو مذاکرات ادامه داره در این مورد خواننده های بسیاری رو به خودش جذب کرد و همینطور مسائل اجتماعی که در ایران میگذره به ویژه تظاهرات پرستارها در مقابل مجلس شورای اسلامی که به خاطر مسائل صنفی دست به تظاهرات زدن و برای سومین بار بود که دست به چنین کاری زدند. به جز اینها باز باید گفت که مطالب مربوط به اتفاقات فرهنگی مثل جوایز اسکار پربیننده بوده و جذب کرده خواننده های ما.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
در برنامه امروز صدای شما آقای امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، با ما در استودیو هستند تا در رابطه با امنیت اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر و واتساپ صحبت کنیم و گپی هم درباره آنتی ویروس داشته باشیم. آقای ثابتی، به شما سلام می‌کنم و در رابطه با امنیت اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر، واتساپ برای ما و شنوندگان بگید.
سلام. در مورد امنیت وایبر، واقعیت چه بخواییم، اگر یک سال پیش میخواستیم در موردش صحبت کنیم باید میگفتیم که وایبر اونقدر امن نیستش، ولی خب توی این یک سال گذشته تغییراتی وایبر در سیستم خودش انجام داده و به در اصطلاح اینکریپت کرده مکالماتشو یا رمزگذاری کرده. البته شرایطی که در مورد وایبر وجود داره یه ذره پیچیده هستش و اونم به این معنیه که شما زمانی که یک متن یا همون تکس رو از طریق یک موبایل به یک موبایل دیگه ارسال کنید امکان شنود و خوندن اون پیام وجود نداره، چون این پیام رمزنگاری میشه. اما اگر صحبت کنید با از طریق وایبر با دوستانتون، با اقوامتون، منظورم صحبت صوتی است یا ویدئویی، امکان شنود وجود داره. برای همین بستگی داره که از کدوم جنبه میخوایم به وایبر نگاه کنیم. در مورد واتساپ بخوام بگم، اخیرا واتساپ امکان جدیدی رو از نظر امنیت و یه جوری حفاظت از حریم خصوصی کاربر اضافه کرده به اپلیکیشن خودش، و اونم این هستش که اصطلاحاً داره مکالمات و تمام اتفاقاتی که از طریق این اپلیکیشن میفته رو به صورت end to end یا نقطه به نقطه رمزنگاری میکنه. به این معنی که حتی اگر یک زمانی در آینده نمیدونم سازمان امنیت ملی آمریکا، دولت ایران یا حتی سازمان‌های بریتانیا و غربی قصد داشته باشن که یکی از مکالمات شنود کنن یا بفهمن چه اتفاقی تو اون مکالمات افتاده، متوجه نخواهند شد، چون واتساپ هم دسترسی به این امکان نداره، چون سیستمی که دارن رمزنگاری میکنن در حقیقت پایان نقطه به نقطه است و تنها کسایی میتونن این مکالمات رو بخونن کسایی هستن که میفرستن و گیرنده در اصطلاح و فرستنده هستن.
یعنی با توجه به توضیحی که شما دادین، استفاده کاربران از اپلیکیشن واتساپ خیلی امتر هستش از وایبر، درسته؟
دقیقاً امتر هستش از وایبر، ولی خب نکته که نباید فراموش کنیم این هستش که فعلا وایبر به دلیل امکان مکالمه صوتی و ویدئویی داره محبوبیت بیشتر بین کاربر ایرانی داره، ولی خب واتساپ این امکان نداره، هرچند که در حال اضافه کردن این امکان و تو چند ماه آینده این امکان رو خواهیم داشت که از طریق واتساپ هم با دوستان و آشنای خودتون مکالمه صوتی و تصویری داشته باشید. ولی خب اپلیکیشن های جایگزین دیگه ای هستن، هرچند که به صورت جسته گریخته امکانات مختلفی دارن، مثل وایر، مثل سیگنال و مثل تلگرام. مثلا در مورد تلگرام نکته‌ای که وجود داره این هستش که تلگرام یک امکان خیلی خوبی داره به نام سیکرت چت، که از طریق این امکان شما میتونید گیرنده پیام وقتی دید به مدت 10 ثانیه بعدش، نمیدونم یک دقیقه بعد، 50 ثانیه بعد، پیام به صورت خودکار پاک بشه از موبایل گیرنده. در تلگرام هم مثل واتساپ فعلا امکان چت صوتی و تصویری وجود نداره، ولی شما میتونید فایل صوتی ضبط کنید بفرستید، ویدیو میتونید بفرستید و فایل‌های مختلف میتونید بفرستید، ولی خب فعلا وجود نداره، ولی اونام در حال کار هستن که این امکان اضافه کنن.
در حال حاضر شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس وایبر و واتساپ رادیو فردا 20420-725-970-30. آقای ثابتی، از شنود شبکه‌های اجتماعی برای ما و شنوندگان بیشتر بگین.
اخیراً خیلی از مقامات ایرانی در این مورد صحبت کردن که ما بعد اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی میفته نظارت داریم و تمام همه چیز رو میتونیم رصد کنیم. واقعیتش رو بخوای این حرف بیشتر یه میتونم بگم یه بلوف هستش. علتش این هستش که با توجه به ساختاری که در دنیای رمزنگاری و یا همون انکریپشن وجود داره، این امکان وجود نداره که شما به راحتی بتونید شنود انجام بدید و یا رصد کنید کار برای شبکه های اجتماعی رو. به عنوان مثال هر زمان که شما وارد فیسبوک بشید، اگر اون آدرس بار، اون قسمتی که آدرس رو تایپ میکنید نگاه کنید، آدرس به صورت HTTPS هستش و این به این معناست که یه لایر امنیتی، یک لایه امنیتی روی مکالمات، روی ارتباطات شما گذاشته شده و هر زمان کسی حتی سعی کنه که بفهم مثلا شما به دوستتون از طریق فیسبوک چه پیامی ارسال کردید و یا چه صفحه رو در اون لحظه لایک کردید، چیزی که خواهد دید یک مش عدد و یک مش حروف خواهد بود. برای همین شنود شبکه‌های اجتماعی غیر ممکن نیست، روش‌های دیگه‌ای وجود داره، ولی اینکه شما بتونید مثل تلفن که شنود می‌کنن اون کار انجام بدید امکان پذیر نیستش. علاوه بر همه این چیزایی که گفتیم، نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این هستش که تمام این نکاتی که بیان کردیم به یه پیش شرط داره. اون پیش شرط هم این هستش که دستگاهی که شما ازش استفاده می‌کنید میتونه اسمارت فون اندرویدتون باشه یا مثلا نمی‌دونم میتونه آیفون باشه یا میتونه کامپیوترتون، لپتاپتون باشه، باید تمیز باشه. تمیز باشه یعنی چی؟ یعنی که بد افزار نشه باشه، اسپ تراجن نشه باشه، اسپایور یا آگهی افزار، جاسوس افزار، ویروس اینا نشه باشه. اگر هر کدوم از اینا رو داشته باشه، خطر این وجود داره که شما شنود بشید. و خب برای مقابله با این ابزارهای مختلف وجود داره. زمان حال حاضر شما بیشتر موارد با نصب کردن آنتی ویروس خوب، آنتی ویروس هایی که رایگان هستن، میتونید به راحتی این مشکل حل کنید. ولی دقت کنید که نصب صرف آنتی ویروس به درد نمیخوره. شما باید دقیقاً آنتی ویروس که نصب میکنید به صورت مستمر اون رو به روز نگه دارید. و دقت کنید اگر آنتی ویروس که نصب میکنید حتما ویژگی مثل امکانی مثل فایروال یا همون دیوار آتشین داشته باشه، که چون تنها ما یه مورد مثلا آنتی ویروس تنها برای این نیست که شما جلوی ویروس ها رو بگیرید، جلوی جاسوس افزارها، جلوی آگهی افزارها و جلوی کرم های اینترنتی هم باید بگیرید که از طریق فایروال فایروال بگیرید. یه موردی هم که بین کاربر ایرانی خیلی شایع هستش این هستش که آنتی ویروس های استفاده میکنن که در اصطلاح قفل شکسته هستش، یعنی میرن کدش از یه جای ور میدارن استفاده میکنن. پیشنهادی که میکنم این هستش که از آنتی ویروس های رایگان استفاده کنید به جای آنتی ویروس های قفل شکسته مثل AVG.
مرسی آقای ثابتی که وقتتون رو به برنامه صدای شما دادید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.